عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. آمین. صلی الله محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحم. خب در ادامه بحثی که جلسات گذشته داشتیم به اینجا رسیدیم که یکی از بزرگترین سرمایه وجودی که ذات اقدس احدیت به ما عنایت کرده و تمام ارزش‌های انسانی در هر شأنی از شؤون از ما بروز پیدا میکنه، ظاهر میشه، آشکار میشه، در اثر اون هست، اون نفسه. خداوند با 9 قسم به ارزش و اهمیت نفس میخواد بها بده، تا اونجا میرسه که نفس رو مطرح میکنه که این چه سرمایه ایست که خداوند به شما داده. و نفس و ما سواها فالهمها وجورها و تقواها. یک قسمت حقیقت وجودی نفس، یک قسمت حالات و چگونگی نفس. تعبیر دیگر، شما در مباحث فلسفی معمولا فلاسفه وقتی به هستی شناسی میپردازن، یه بحث راجع به هستی میکنن، یه بحث راجع به چیستی، یا به تعبیر دیگر وجود ماهیت، به تعبیر دیگر بود نمود. یه وقت بحثی که میکنن هست یا نیست، مثلا در بحث خداشناسی میان بحث میکنن یه عده خدا هست یا خدا نیست. خب کسانی که تو پله های اولیه معرفت الله هم قرار نگرفتن، تحت تأثیر یه عواملی واقع شدن، خب ممکنه بگن ما نفهمیدیم خدا هست، ما میگیم خدا نیست. خب یه عده میان بحثشون اینه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل خدا هست. این یه بحث. اما بحث مهمتر در معرفت الله اینه که خدایی را که ما میشناسیم چگونه میشناسیم. ممکنه یک شکل خداشناسی ما اصلا شرک باشه، یک شکل خداشناسی ما مردود و غیر قابل پذیرش باشه. در هر موردی از معرفت، این چیستی در اون معرفت، اگر دقت کنید بعضی از بزرگان در همین سالهای اخیر در زمینه خداشناسی یک مطالبی رو نوشتن و چاپ کردن، اسمش هم اینجوری گذاشتن، مثلا خدا را چگونه میشناسیم. نه اینکه اثبات میکنیم خدا هست، خدایی رو که پذیرفته ایم چگونه میشناسیم، برای خدا ما چی قائلیم، چجوری فکر میکنیم. حالا همین میاد در مورد انسان شناسی. ما انسان رو میشناسیم، یعنی در مرحله اول لااقل هممون نسبت به خودمون این اطلاع رو داریم، این میزان آشنایی رو داریم. ما انسانیم، خدا ما رو انسان آفریده، به ما عقل داده، به ما هوش داده، به ما توان. من اینه که برای همه مطرحه. اما این چیه که میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ من یادم نمیره، شاید 15-16 سال قبل بود، شیراز مهمان یکی از دوستانم بودم، شب نیمه شعبان بود، جلسه ای داشتم اونجا. اون میزبان ما از دوستان مرحوم علامه جعفری بود، مرحوم استاد محمد تقی جعفری. صبح زود گفت که من یه زنگ میزنم به استاد جعفری، به ایشون تبریک عید رو بگم. زنگ زد به مرحوم های جعفری، مرحوم های جعفری پشت تلفن ایشون رو نشناخت، صداشو متوجه نشد. گفت که جنابالی گفت آجاها مثلی که منو نشناختی. گفت من خودم هم نمیشناسم تا چه برسه شما رو بشناسم. اون مزاهایی که ایشون میکرد. گفت من اگه خودم رو شناخته بودم که خدا رو هم میشناختم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا این که من خودم رو میشناسم، یه وقت کسی میگه نه اتفاقا من یه پرونده پزشکی دارم، انقدر دقیق خودم رو میشناسم، قدم چقدره، وزنم چقدره، گروه خونی هم چیه، الان وضع چربی و قند و اوره و اینای خون من چیه، همه رو دقیق بلدم، میتونم به شما بگم و هر هفتم چک میکنم کم و زیادشم، روی کاغذ یادداشت میکنم با پزشکم در میان میذارم. ما اینیم. یک قسمت از معرفت نفس که این همه سفارش شده، فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که افضل المعرفه معرفت المرء علی امر نفسه، در این شناسایی خودمون نسبت به این 13 جلسه‌ای که تا حالا گذشت به اینجا رسیدیم. گفتیم که نفس سرمایه عظیمی است که اصلش جبروتی است، روح، چون تعلق به بدن پیدا کرده، بدن ملکی ناسوتی است، شده نفس و به جهت نفس بودن نه روح بودن، به جهت نفس بودن از دید اصل و ذات خودش که جبروتی است، جبروت عرشی است، فرشی نیست، میخواد بره در عالم عرش و انس با عالم عرش پیدا کنه. لذا دلخوشیش با عرشیانه، لذت جوییش با عرشیانه. اگر شما تو اشعار حافظ میخونید که خرمان روز کز این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. جان چیه؟ جانان چیست؟ راحت جان چیه که به سوی جانان بره؟ اگر ما خودشناسی بخوایم داشته باشیم، خودمونو بشناسیم، شناخت تن ما، بدن ما، جسم ما همینه که عرض کردم، قدم چقدره، وزنم چقدره، گروه خونی من چیه، الان چربی و اوره و قند بدنم چگونه است، خوبه، بده، تناسب اندام دارم یا ندارم، چی کار بکنم، اینا مربوط به تن منه. جان من چیست؟ تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت. جان چیست که آرامشش با جانانه؟ این شعر حافظ اشاره به این آیه شریف است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب جلوه ای از جلوات نفسه که قبلا گفتیم. قلب بگید، سر بگید، صدر بگید، خفی بگید، اخفا بگید، طبع بگید، لب بگید، نها بگید، هجر بگید، به لحاظ مختلف چی اینا گفته شده دیگه، اجازه بدید تکرار نکنم. اینا همه به تعبیر فارسی در یک کلمه بیاریم جان، قلب. سلامتی بدن، مثلا شما بگید نقش تغذیه در سلامتی بدن، خب یه بحث در حد دکترا رشته دانشگاهی داره علوم تغذیه، چقدر دانشمندا کار میکنن، این همه کتابخونه ها، کلاسای درس، اساتید، زحمت، دانشکده، دانشجو چی کار کنه که در سیستم تغذیه نقش تغذیه در سلامتی جسم شما چگونه است، چی کار بکنه؟ درست هم هست در زمینه خودش. تربیت بدنی در حد دکترا رشته داره، این همه زحمت میکشن دکترای رشته تربیت بدنیه، چی کار کنید بدنتون از نظر نحوه ورزش سلامتی و شادابی و نشاط بیشتری داشته باشه. خود پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم، نه دانشکده. چشم پزشکیش یه جور، گوش حلق و بینی یه جور، جهاز هاضمه یه جور، سلسله اعصاب یه جور، و و و تمام اینها برای چیه؟ برای اینکه چه کنیم این بدن سالم باشه. خب بدن سالم با بدن بیمار شما مقایسه کنید، قابل مقایسه نیست. به هر حال هر کاری که شما به بدنتون ربط داشته باشه، اگر بخواید شکل خوب و جالبشو از بدن بگیری، باید بدن سالم باشه تا بتونین آثار بروز بده. از بدن بیمار اینها بروز پیدا نمی کن. چون حقیقت انسان بدنش نیست، نفسشه. حقیقت انسان نفس انسان دیگه. انسان هست، همه ما یقین داریم. یه بچه دو سه سالم الان تو جمع ما بیاد میگه خب چی سوالیه، خب انسان هست دیگه، شما هستیم، من هستم، همه هستیم، این که بحثی نیست. ولی ما چی هستیم؟ ما چگونه هستیم؟ همه حرفا تو این چی هستیم میاد. یه وقت ما چی هستیم؟ ما جسمیم، ما بدنیم، ما یه مقدار گوشت و پوست و استخوانیم. پس خب با کی کار دارم؟ با فارغ التحصیلای رشته علوم تغذیه کار دارم، با فارغ التحصیلای رشته علوم پزشکی کار دارم، با فارغ التحصیلای رشته تربیت بدنی کار دارم. چون من چیستم؟ من بدنم. آرامش و سلامتی و خوبی بدن منم به اینا بستگی داره. خب باید برم سراغشون دیگه، چی نوشتن، چی گفتن، بگیرم، بشنوم، یاد بگیرم. اما من چیستم؟ من نفسم. حقیقت من نفس منه. بدنم ابزاری برای نفس بیشتر نیست. و اون چه که فرمانده است و بدن منو در یک مسیر میبره، اون نفس منه. این نفس که به تعبیر فارسی جان میگیم، جانانیست که جان جلوه جانانه. نفس چیه؟ نفس جلوه امری حضرت حق. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وقتی روح از امر ربه، تعلق و معیت روح به بدن میشه نفس، پس نفس میشه جلوه امری حضرت حق، پس میشه جانی که جلوه از جانان است. جانانه که این جان جلوه داره. رب است که امر رب این همه عظمت رو داره نشون میده. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. منزل ویران کجاست؟ عالم ملک، عالم ماده، عالم خاک، عالم تن، عالم وابستگی های به همین تعلقات جسمی و مادی. جانان کجاست؟ عالم الوهیت، عالم ربانی، عالم عرشی. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. راحتی جان به اینه که در پی جانان باشه. پس اگر ما حقیقت ما نفس ماست، نفسم جلوه ای از حضرت ربه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب قلب که اون جلوه نفسی ماست، با توضیحاتی که تا حالا عرض کردم، این میتونه آرامش داشته باشه، میتونه مضطرب و غیر متعادل باشه. مسلماً هر چیزی برای بهره دهی باید آرامش داشته باشه. حالا آرامش به اقتضای خودش. الان مثلا این نورافکن که داره نور میده، اگر مثل پنکه‌ای که داره همجور حرکت میکنه این بگرده، نور این برای ما نور مناسبی نیست، اذیتمون میکنه. اگر زمینی که ما الان روش نشستیم درست حرکت وضعی و حرکت انتقالی داره، ولی حرکت وضعی و حرکت انتقالیش به قول قرآن کریم مثل زلوله، هو الذی جعل لکم الارض زلولا، با دال زال. زلول به شتری میگن وقتی راه میره آروم آروم سواره رو اذیت نمیکنه. اگر کسی سواره بر یک مرکبی است، مرکب به گونه ای راه میره که هی داره میفته، خب این غیر قابل استفاده است. اسب راهوار، اسب چموش، شطور زلول. اگر بنا بود زمین حرکتش مثل زلزله باشه، اضطراب داره، نه شما میتونستید راحت گوش بدید، نه بنده میتونستم راحت حرف بزنم، نه اون مغازه‌دار میتونست تو مغازش جنسشو بفروشه، نه اون کشاورز میتونست تو مزرعش بیلشو بزنه. همینا مال اینه که آرامش برقراره. حالا بیایم از مرحله جماد و نبات و دنیای ملک کمی بریم بالاتر. روان من و شما تو روانشناسی چقدر بحث میکنن؟ اگر الان تو همین جمع ما از دید جسمی بریم کنار حرکت زمین و زلزله و حرکت نورا و اینا رو نگیم. از نظر روحی آرامش ندارن. تو دنیای درون من یه بلوایی برپا شده. خبرای ناگوار، سخنهای ناجور، مطالب ناپسند، انقدر اینا تو دنیای روان من، یه تعبیری هست ماها میگیم فلانی چرا انقدر به هم ریخته شده. به هم ریخته که نیست چیه؟ یکی مضطربه، آرامش نداره. این انسان اگر قوی ترین دانشمندم باشه، وقتی میخواد حرف بزنه به راحتی نمیتونه مطالب خودشو منتقل کنه، چون آرامش لازم رو نداره. حالا اگر این شاگرد باشه بخواد فرا بگیره، به جهت اینکه این آرامش لازم رو نداره نمیتونه. روانشناسا میگن شما یه استخر آبو در نظر بگیرید، اگر بخواید یه منظره ای رو این سطح آب استخر بتابونید، باید سطح آب چی باشه؟ آرام و بی تلاطم باشه. حالا 5-6 نفر توی این استخر با یک شدت و حدتی دارن شنا میکنن، چند تا لوله با فشار زیاد چند اینچی آب رو دارن مثل آبشار میریزن توی این استخر. آب تلاطم داره، شما منظره روش نمیتونید بتابونید. این باید آرامش لازم رو پیدا کنه. همونطوری که بدن ما ممکنه تعادلش رو به هم بزنه، آقا قند خون بالا رفت، چربی بیش از حد لازم شد، فشار خون اعتدالش به هم خورده، میگیم بدن اعتدال لازم رو نداره، چیکار کنیم؟ نفس میتونه اعتدالش به هم بریزه؟ بله. اعتدال نفس چیست؟ به هم خوردن نفس چیست؟ و این بحثی که چند جلسه ما مطرح کردیم دیگه، از حالا میخوام کم کم این بحث رو درز بگیرم وارد قسمت بعدی بشم. ذکر خدا در ایجاد تعادل نفس چی بود؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اول اعتدال نفس، عدم اعتدال نفس، ذکر خدا در آرامش و اعتدال نفس. گفتیم نفس به اقتضای نفس بودن میتونه در عرش باشه، میتونه در فرش باشه. خدا اراده کرده که ادامه موجودیت ما در مرحله‌ای که مقدر است در عالم خاک باشیم تو فرش باشه. ولی میشه فرشی بود که با عرشیان زیست یا نه؟ هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینجا تعادل، عدم تعادل. من اگر در عالم فرشم همه چیستی من فرشیست؟ نه، من نفس دارم، من قلب دارم، من سر و خفی و اخفا دارم، من هجر و نها دارم، من فؤاد و عقل دارم. اینا که با فرش انس پیدا نمی کنه. از اون طرف من توجهی به عرش باید پیدا کنم، چون عرشیم. غذا نمی خورم، نمی خوابم، استراحت لازم رو نمی کنم. نه خیر، من ملکیم هستم، من بدنم دارم، من جسمم دارم. پس اعتدال نفس اینه که ما اون چه که در نظام خلقت در چیستی این هستی مقدر کرده بهش توجه بشه. برای توجه به او در اصلش یاد عالم برتره. الا به ذکر الله. ذکر گفتیم دیگه، چند جلسه است بحث میکنیم، گفتیم توجه داشتن، غافل نبودن، به او عنایت خاص پیدا کردن، این میشه ذکر. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلبها که اون جلوه بعد نفسی وجود ماست، وقتی بیاد اونجا افتاد توجه پیدا میکنه چیه. حالا که فهمید چیه، چیست، خب پس چگونه باید عمل کند؟ هست، چگونه هست، چه باید انجام بده؟ هست، بحثی درش نیست. چگونه هست؟ عرشیه در فرش، جبروت متعلق به ناسوت، جبروتی دارای معیت با ناسود. این چیستیشه؟ چگونه باید باشد؟ چگونه بودن؟ اگه تمام بودنش وابسته به عالم خاک، تعلقات خاکی، این با چیستیش وفق نمید، بعد میبینیم آرامش نداره. تو عالم فرشی من یه مثال بزنم، ما به اقتضای بعد جسمی و مادی و بدنیمون موجود فرشی هستیم. چگونه هستیم؟ گرسنه میشیم غذا میخوایم، تشنه میشیم نوشیدنی میخوایم، سردمون میشه یک عامل گرمازا میخوایم. اینو میدونیم. خب حالا توجه به این چگونه هستیم نداشته باشیم، یعنی چی؟ چگونه هستیم این گونه توجه نداریم، حالا که این گونه ایم چه باید بکنیم؟ اگه گرسنه ایم به اندازه لازم غذا بخوریم، اگه خسته ایم به شدت به اندازه لازم بخوابیم. حالا ما اینو توجه نکنیم چی میشه؟ تعادل به هم میخوره. گرسنه ام به اندازه لازم غذا نمیخورم، خب یه آدم گرسنه‌ای که غذا نمیخوره متعادل نیست. تشنمه به اندازه لازم برای رفع آتشم اقدام نمی کنم، تعادل لازم رو ندارم و ممکن این عدم تعادل کم کم منو به جایی برسونه که حتی بمیرم، این حالتم از دست بره. این در چیستی مادی وجود من، فرشی وجود من. در چیستی عرشی من، من چیستم؟ من جلوه ربم در بعد امری، در عالم امری نه عالم خلقی. حالا که من در عالم امریم، الا به ذکر لا تطمئن القلوب، اگر به این نفس مراجعه کنم خود نفس به من میفهمونه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، من مال بالاترم. یه مثالی بد نیست حالا برای تقریب ذهن عرض کنم. شما ببینید، بدانیم کجایی هستیم، ندانیم کجایی هستیم و تأثیرش در چگونه بودن ما در این جایی که هستیم چگونه است. خوب دقت کنید، بدانیم کجایی هستیم، ندانیم کجایی هستیم، تأثیرش در چگونه بودن ما در اون جایی که هستیم چه میشه. با این مثال عرض کنم راحت میشه. الان فرض بفرمایید من و شما که زمین رو دیدیم، خورشید رو دیدیم، ستاره رو دیدیم، آبشار و جنگل رو دیدیم، زندگی انسانی و اجتماع انسان رو دور هم دیدیم، این که علی ظاهر هممون هستیم. حالا بیان مثلا در یه شرایط خاصی ما رو ببرن توی زیرزمینی که پناهگاه ایام جنگیه جا بدن، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال بنابیشه ما در این زیرزمین زندگی کنیم. ما الان 10 سال خودمون رو در یک زیرزمینی که نه خورشید در اون میتابه، نه بارون رو میبینیم، نه ماه و ستارگان رو میبینیم، نه جنگل و خورشید رو، آیا یادمون میره کجایی هستیم به همین جدل خوش میکنیم؟ یا یادمونه کجایی هستیم؟ ما زیرزمینی نیستیم، فعلا بنا شده تو زیرزمین باشیم. حالا اگر یه روزنه ای سقف زیرزمین پیدا کنه، یه شعایی از خورشید یه ذره بتابه تو این زیرزمین، من و شمایی که میدانیم کجایی هستیم، وقتی نگاهی به این روزنه می کنیم و این نور خورشید چه حالی به ما دست میده، امکان این که گریه کنیم هست یا نه؟ یا آه میکشیم، حتی ممکنه اشک از چشمامون بیاد، گاهی ممکنه حق حق ما بلند بشه. حالا 10 سالی اینجاییم، ما اینجایی نیستیم، ما مال بالای این زیرزمینی، ما باید تو آفتاب باشیم، ماه و ستارگان تماشا کنیم، تو جنگلا قدم بزنیم، آبشار رو ببینیم. اینا مثال ظاهری عرض میکنم، ولی خب فعلا اینجام، نمیتونم من برم بیرون، خرم اون روز که از این منزل ویران بروم. حالا اگر یه بچه 4 ساله، 5 ساله، 10 سال زیرزمینیم، یه بچه 4-5 ساله بیاد بگه چرا شما گریه میکنین؟ بگیم تو نمیدونی ما چی میفهمیم. شما چی میفهمید؟ آفتاب، ستارگان، خورشید، زمزمه آبشار، جنگل. میگی نه چیه؟ چون نمیدونه کجاییست، به بودن همینجاش چیه؟ راضیه، قانه. ولی وقتی بداند کجاست، غفلت ذکر. دارم نتیجه بحث 13 جلسه رو در این جلسه 14 میگیرم. غافل است من کجاییم، پس به همین جا بودن و به این شکل بودن قانه می شود. متذکر است کجاییه، وقتی متذکر شد کجاییه میگه من مال عالم برترم، اصلا اینجا رو به عنوان یه مرحله‌ای که خودم آماده کنم برای اون مرحله بالاتر میبینم و میشناسم. حالا از این دید اجازه بدید دو تا روایت بخونم. یه چند تا آیه است این جلسه انشاءالله بیاری خدا به این چند تا آیه هم توجه کنیم. چقدر ما راجع به ذکر بحث کردیم؟ گفتیم شیطان عهده‌دار اینه که نفس ما رو شیطانی بکنه. عوامل رحمانی اومدن که نفس ما رو رحمانی بکنن. رحمانی شدن نفس یا شیطانی شدن نفس یعنی چی؟ یعنی چگونگی این هستی چیستی، چگونه بودن، چگونه داشتن، ما چگونه در درست کردنش میتونیم نقش داشته باشیم. عواملی که نفس ما را، یعنی اون بعد قلبی ما را فعال میکنه، زنده میکنه، آگاه میکنه، روشن میکنه، اینو میگیم ذکر. چیزایی که باعث میشه قلب ذکر پذیر نباشد دو حالت، خوب دقت بفرمایید. گاهی ذکر را میشنود نمیفهمه، با اینکه ذکره نمیفهمه، میگم قرآن راجع به این چه لغتی به کار برده، حالا با آیش میرسم. گاهی ذکر رو میشنوه میفهمه نمیپذیره، گاهی ذکر رو میشنوه انگار نشنیده و نمیفهمه و ترتیب اثرم نمیده. در قرآن کریم، حالا هر دو کلمه رو اول اشاره میکنم، حدیث بخونم بعد برم سراغ آیه و چی باعث این دو حالت میشه. در قرآن کریم یه تعبیری راجع به قلب به کار برده، مرض قلب، فی قلوبهم مرض، قلب مریض در مقابل قلب سلیم. یه تعبیری هم قرآن کریم به کار برده، قلب قسی، مرض قلب، قساوت قلب. در کتاب‌های لغوی قرآن، قاموس قرآن اینو بحث کردن و آوردن. در روایات هم به مناسبت برخی از بزرگان در بحث‌های اخلاقی عرفانی به این متذکر شدن. قلبی که مطلب را می‌فهمد ولی قبول نمی‌کند، اینو میگن مریض. قلبی که مطلب میفهمه ولی قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. قلبی که حتی دیگه به گونه ای شده که مطلب رو نمیگیره، به تب قبولم نمیکنه، اینو میگن قسی، قساوت قلب. پس اگر ما بناس بدانیم کجایی هستیم که بفهمیم، باید قلب ما مریض نباشه. و اگر باید بدانیم کجایی هستیم و چه بکنیم نسبت به اونجایی که باید به اونجا برسیم، باید قلبمون رو نگذاریم قسی هم بشه. یه عواملی قلب ما رو قسی میکنه، یه عواملی قلب ما رو مریض میکنه. ما باید با هر دوتا در بیافتیم. اگه در نیافتیم، مثل بحث جسمی که عرض کردم، آقا یه عواملی بدن ما رو بیمار میکنه. اگه الان که آزمایشگاه شیمیه، مایه ایست، یه بخار خاصی داره از او ساطع میشه، به من میگن دور شو، این اگه بهت نزدیک بشه به چشمت بخوره کور میشی. من اجتناب میکنم یا نه؟ چون بینایی چشم برام مهمه. لذا میگم که نمیشه اصلا اینو بردارید، یه دریچه روش بذارم، نکنه بخار این به چشمم برسه، چشممو کور میکنه. آقا قرآن میگه یه چیزای قلب رو قسی میکنه. قرآن به اندازه یه استاد آزمایشگاه برای من که نسبت به حساسیت این گاز، این مایه که ممکنه چشممو کور کنه نیست. روایت میگه یه چیزای قلب رو قسی میکنه. قساوت قلب از مرض قلب گفتم بدتره. اگه قلب قسی شد، نه اینکه عمل نمی کند، ترتیب اثر نمیدهد، اصلا نمیفهمه طرف چی میگه. به جایی رسیده که دیگه بلا تشبیه اینجوری بگم، اگر کسی الان چشمش بیناست، بگم اینوری نرو، یه دره هولناکیست، یه گودالیه، یک مثلا چیز خطرناکیه، بهش میفتی و برخورد میکنی، میفهمه، نگاه میکنه میفهمه، ولی ممکنه ترتیب اثر نده. ولی اگر نابینا باشه من بگم، اصلا متوجه نمیشه من چی دارم میگم، چون ممکنه اصلا قبولم نکنه. یا حالا کرم هست، سمون بکن، امیون فهم لا یرجعون، دیگه حتی نمیشنوه من چی میگم. در قرآن و روایات یه سلسله بحثا اومده، یه سلسله امور است که قلب ما را قسی میکنن. قلب قسی شد، عکس العملش هم چی میشه؟ اول اجازه بدید من از روایت اشاره‌ای بکنم، بعد به آیه شریفه برسم. در این جلد 93 بهار که چند حدیثم تا حالا تو بخش کتاب و ذکر و دعا از جلد 93 با هم خوندیم، صفحه 164 حدیثی نقل میکند در ذیل آیه شریفه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کل حجاره او اشد قسوه. در ذیل این آیه در تفسیر مجمع البیان حدیثی رو از پیغمبر خدا نقل میکنه، قد ورد الخبر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، به درستی که پیغمبر خدا اینجوری فرمودن، لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله. اینا دقیقاً کاربردی و عملیه، یعنی کلیگویی مباحث اخلاقی یا عرفانی نیست. ببینید کاربردی چقدر زیبا، لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله، زیاد حرف نزنید مگر در ذکر خدا. در ذکر خدا هر چی میخواید، حدیث خوندیم جلسه قبل، آیم داشت اکثر و ذکر، زیاد کنی ذکر خدا رو زیاد کنی. حالا ذکر با اون معانی هم که گفتیم، وقتی ذکر در رابطه با کلام شد میشه ذکر لسانی، بعد میتونه ذکر قلبی، ذکر روحی، ذکر اونایی که تو اون حدیث هم خوندیم. یکی از عواملی که ما خیلی راحت میتونیم انجام بدیم حرف زدن. یه نمونه فقط عرض میکنم، مرحوم آیت الله خونساری، شما اگر در محضر مرحوم آیت الله خونساری مینشستید، خاص سوال از ایشون نمیشد حرف نمیزد، تا یه بحثی به مناسبتی مطرح نمیشد ایشون سخن نمیگفت. خب بنده الحمدلله توفیق پیش اومده بود تو مجالس شاید زیادی در محضر ایشون هم درک کردم محضرشون، ایشون میدونید خیلی خودسازی کرده بود. مرحوم آیت الله خونساری خودسازی ایشون عجیب بود، معرکه بود، معروفه. میگفتن در عدالت آی خونساری حرف نزنید، آیا شکی ایشون عادل یا نه، میگفت شک کنی در این که ایشون معصومه یا نه. و آدم عجیبی بود مرحوم آی خونساری. خب استاد دیده بود و زحماتی هم کشیده بود، کسی که 3 بار نماز تمام عمرش رو قضا کرده، 3 بار نماز تمام عمرش رو قضا کرده، ما ترکی هم که چیزی نداشت، یه چیز مختصری ازشون باقی مونده بود، وصیت کرده بودن این ما ترک مختصر منم بفروشید، نایب بگیرید برای من نماز قضا بخونه. حالا اینا چی دیده بودن، چی فکر میکردن، کجا بودن، اینا بمانه. اما مجالسی که بنده توفیق پیدا کردن در محضر ایشون، حالا معمولا تو مجالسی که ایشون بود، خب ایشون شخص اول مجلس بود دیگه، عالم برجسته‌ای در این بر. سکوت لازم میشد الان حرف میزد. یکی از بیماری ها، حالا میخونم، که قساوت قلب میاره حرف زدن اضافیه. چه لزومی داره آدم اینقدر حرف بزنه؟ نه، در مقام تبلیغ، در مقام تعلیم، در مقام تدریس، در مقام دفاعی از یک مظلومه، در مقام ادخال سرور فی قلوب مؤمنینه. حالا آدم توی جمعی نشسته، بنده خدای دلش گرفته، 4 تا جوک میگه بخندونه این دلخوریشو از قلبش بیاره بیرون، اینا خوبه، خشک مقدسی در نیاری ما، وای از این افراط و تفرید. ولی هیچ ضرورتی نداره آدم بتونه قدرت داشته باشه. لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله فإن کثرت الکلام به غیر ذکر الله یقسی القلب. پیغمبر میگه من چی کارم؟ میگه فإن کثرت الکلام، زیادی حرف زدن به غیر ذکر الله، بدون ذکر، اگه کلام ذکر خدا زیادی نداره بگید، ولی کلامی که ذکر خدا نیست اگه زیاد باشه، این قساوت قلب میاره. و ان ابعد الناس من الله، همانا ابعد ناس یعنی دورمانده ترین، با اینکه تکلیف اینه که ما قربه به خدا پیدا کنیم، همه ی حرفا در قربه، نماز میکنیم قربت الالله، روزه میگیریم قربت الالله، عبادات ما در صورتی عبادتی که قصد قرب باشه قربت الالله باشه. و ان ابعد الناس، به درستی که دورترین انسانها من الله، اونی که از خدا دور شده، القاسی القلب، کسی که قلبش قساوت پیدا کرد. پس یک، قساوت قلب با مرض قلب فرقش رو دیدیم. دو، قساوت قلب باعث میشه که انسان حق پذیر نباشد و عامل به حق نشود. سه، طبق بیان روایت قاسی قلب کسی است که دورترین از خداست. چهار، زیادی در کلام و سخن گفتن جز در موارد ذکر الهی که ضرورت نداره این قساوت قلب میاره. حالا چرا؟ بیانی رو در همین صفحه ان یونس ابن عبدالرحمن رفعه قال لقمان لبنه، میگه این مطلب رو یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام علیه السلام، از روات بزرگ ما شیعیانه، این یک مطلبی رو نقل میکنه که لقمان به پسرش اینجوری گفته. خب معلومه یونس ابن عبدالرحمن خودش که نبوده بینه لقمان چی گفته، قطعا از امام شنیده چون شاگردای خاص امامه. حالا لقمان کسی است که قرآن او رو به عنوان حکیم معرفی میکنه و خود قرآن میگه کسی که به او حکمت داده شده فقط اوتیه خیرن کسی را. پس لقمان کسی است که از دید خدا خیر کثیر به او داده شده. از آن مقام لقمان مقام خاصیه. بزرگان هم روی لقمان مانورها میدن، حرفها میزنن. تو روایات ما راجع به جناب لقمان حرفای عجیبی زده شده. حالا جناب یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب خاص امام علیه السلام داره در همین صفحه 164 جلد 93 بهار میگه لقمان به فرزندش چی گفت؟ یا بنی احذر المجالس علی عینیک فإن رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم. پسرم مجالس رو دقت کن، خیلی باریک بین باش رو مجالس. این معاینه رو دیدید، میگن پزشک بیمار رو معاینه کرد. ما یه دیدن داریم یه معاینه داریم. دیدن ممکنه بنده همجوری الان شما رو نگاه کنم رد شم، ولی پزشک معاینه میکنه، یعنی کاملا شما رو بررسی میکنه، چکاب میکنه ببینه چی شده. میگه مجالس اینجوری زیر ذره بین قرار بده، شاید زیر ذره بین قرار دادن قشنگ باشه، زیر ذره بین قرار بده دقیق. فإن رأيت قوما، اگه دیدی یه دسته ای رو، اگه دیدی یه مردمی رو، یذکرون الله عز وجل فاجلس معهم، اینا ذکر خدا میگن. قبلا کلی بحث کردم، حالا این حدیث رو میخونم یا این مطلب لقمان رو میخونم. اگه من یه مجلسی رفتم تسبیحای جمعیت هزار تایی بلندم ذکر گرفتن لا اله الا الله، یکی هم یه چی از این چیزا میزنن، بعضی مجالس دربیشی هست از اینا میزنه و هوهو هم میکنن و تکونم میخورن، آه حدیث گفته بشین لقمانم گفت. منظور اینه یذکرون الله یعنی چی؟ نگاه به این مجلس، نگاه شما خداییه. ممکنه مجلس مجلسش الان چهار تا تاجر دور هم نشستن دارن راجع به یه طرح اقتصادی صحبت میکنن، ولی قصدشون از این طرح اقتصادی اینه یه درآمدی پیدا بشه، یه عده جوونای بی سرپرست رو تحت پوشش بگیریم، امکانات زندگیشون رو فراهم کنیم. یک کلمه هم الله اکبر لا اله الا الله نمیگن، تسبیح هم ندارن. این مجلس ذکر خدا هست یا نیست؟ مجلس ذکر خداست. توی جلسه ای میرید 10 تا 20 تا 30 تا نشستن، واقعا یه آیه یه روایتی رو آوردن، دارن با همدیگه بحث میکنن بفهمیم در این روایت امام علیه السلام چی گفته. این مجلس ذکر خداست، این مجلس یاد خداست. توی مجلس هم میرید برای امام حسین دارن سینه میزنن، انشاءالله دومی که مکان بگم نیست، اولیشه، دلشون برای امام حسین به درد اومده، بیاد امام حسین دارن عشق میریزن، به خاطر مظلومیت حق دارن میسوزن. این مجلس ذکر خداست. جلو امام رضا، مرکزی که فرشتگان مؤدب برای رفت آمد عبور میکنن، جایی که یکی از بزرگان که من در زندگی دیده بودم و الانم این قضیه این امانت پیش پسرشه و پسرش هم از رفقای بنده است، روز ولادت امام کاظم علیه السلام اومد بالا سر حرم امام رضا، به این دیوار حرم روبروی زری داخل حرم زیر گنبد نگاهی به زری کرد، گفت آقا جون ما یه عمریست گفتیم و باور کردیم، گفتیم و باور کردیم که شما زنده و مرده ندارید، ما اینو قائلیم. امروز هم روز ولادت بابات موسی بن جعفر، شما هم که زنده مرده ندارید، از شأن شما دور نیست به ما ایدی ندی، ما ایدی میخوایم، تا ندی نمیرم. از داخل زری سکه برید بیرون تو دستش، اینجوری بستاده بود دها میکرد، از داخل زری سکه پرید اومد تو کف دستش، بوسید گذاشت روی سینش، تا لحظه‌ای که داشت جان میداد. این همیشه توی چیزی رو قلبش بود، موقع جان دادن به پسرش گو این سکه ایست که از تو زری امام رضا به من داده، اینه حفظ کن. الان میشه پسرش. ببینید امام رضایی که ولی الله زنده و مرده نداره، مگه اینا تعجب داره برای ما؟ حرم امام رضایی که انبیا و اولیا میان و اظهار عنایت میکنند و میرن، من اونجا واسم بگم هیئت ما روی هیئت فلانو کم کرد، این مجلس ذکره ولو حرم امام رضا باشه، یا این مجلس غفلته، این مجلس غفلته، دلمونو خوش نکنیم. هیئت داریم، جلسه میریم، روزه میگیریم، اطعام میکنیم، یاد خدا هست یا نیست؟ هر جمعی، هر مجلسی، هر محفلی، هر مکانی در نفس ما، در قلب ما این یاد را، این تذکر را ایجاد کرد، من کجاییم، الان کجام، و من اونجایی که در اینجام چگونه باید باشم، این میشه ذکر. ولو لب بسته باش، ولو یک کلام سخنم علی ظاهر به زبان نیارم. لذا میگه فَإِنْ رَعَيْتَ غَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَجْلِسْ مَعَهُمْ، برو بر دامن وی آویز که در وی خبری هست. اونا رو دیدید بچسبید بگیرید، اونا یه حسابی دارن. اینم بگم گاهی سر راه همه ما قرار میدن، سر راه همه ما قرار میدن، یه صورتهای مختلفی، یه جرقه‌ای هم در درون ما میزنن. اگر قدر دانستیم و آویختیم توفیقات بیشتر میدن، ولی گاهی قدر ناشناسی میکنیم، فاصله میگیریم. این قدر ناشناسی و جدا شدن اون وقت زمینه توفیق بعدی رو از بین میبره. فجلس معهم فانک ان تكن عالما يزيدك علما، اگر شما عالم باشی با اینا که نشستی به علم تو میافزاید. نشستن با اینا، بودن با اینها به معرفت و علم شما اضافه میکنه. و ان كنت جاهلا علموك، اگه نمیدونی، بی اطلاعی، جهل نسبت به این مطالب داری، وقتی با اینا نشستی به تو تعلیم میدن، به تو میآموزن. ولعالله ان یطلعهم برحمتا فیعمک معهم، و باشد که خداوند شما رو در زیر پوشش رحمت خودش قرار بده و عمومیت رحمت معهم، عمومیت رحمتی که برای اونهاست برای شما هم قرار بده. اینا که مورد رحمت خدا اون مجلس ذکر، برو بشین. از رحمتی که در اون مجلس ذکر خدا میخواد بده، فیعمک، عمومیت میده، به شما هم میرسونه. شب قدر امام صادق علیه السلام فرمودن حتما بریم تو جمع، چون خداوند اگر عنایتی رو بخواد به فردی از این جمع افاضه کنه، اون رحمت واسعش اجازه نمیده به بقیه نده، بقیه هم سرایت میکنه. اگر اهل ذکر را دیدی، برو تو جمعش بشی، از برکت اونها این رحمت به شما هم میرسه. فاذا رأیت قوما لا یذکرون الله فلا تجلس معهم، اگه مردمی دیدی، قومی دیدی، جمعی دیدی، اهل ذکر خدا نیستن، جمعشون نشست و برخاستشون برای مسائل همین انسان از اون ارزش ها دور کنه و به غفلت بندازه، فلا تجلس معهم، با اینا نشین. فانک ان تكن عالما لا ینفعک علمک، اگر تو عالم باشی علم تو نفعی نمیده، چون اونا ذاکر نیستن، غافلن، چون یا مرض قلب دارن یا قساوت قلب. کسی که مرض قلب یا قساوت قلب داره علم شما به اونا نفعی نمیرسونه. و انک ان تکن عالما لا ینفعک علمک، علم تو به تو نفعی نمیرسونه. و ان تکن جاهلا، و اگر جاهل باشی یزیدو که جهلا، بر جهلت اونا اضافه میکنه، نشستن با اونا باعث میشه که جاهلتر بشی. و لعل الله ان یذلهم بعقوبه فیعمک معهم، پناه بر خدا، و چه بسا خداوند یک عذابی رو برای این جمع مقدر کنه، عمومیت عذاب شما رو هم بگیره، شامل حال شما هم بشه. یادم میاد 18 یا 19 سالم بود، از حرم حضرت عبدالعظیم برمیگشتم بیام تهران، یه سواریای از حضرت عبدالعظیم 5 ریال میگرفت میآورد میدون شوش، این 2300 سال قبل نیست، 5 ریال میگرفت از حرم حضرت عبدالعظیم میآورد میدون شوش. میدون شوش هم وسیله‌های مختلفی بود، به جای مختلف میرفتن. ما با این 5 ریالی اومدیم تو میدون شوش، میدون شوش یک مینیبوس پیدا شد، منم می‌خواستم بیام خیابون ایران، عین الدوله سابق، ایران فعلی، می‌خواستم بیام اینجا کار داشت. یک اتوبوسایی بود میومد از سرا امیر حضور طرف سرچشمه اینجا پیاده می‌کرد، یه پیرمرد قیافه خیلی نورانی، خیلی نورانی، عبایی داشت، یه عرقچین کوچولویی هم سرش بود، چهره خیلی منور. هم از حرم از عبدالعظیم در اومدیم، دیدم ایشون هم در اومد، تو اون سواری 5 ریالی نشستیم، ایشون هم نشست، توی مینیبوسی که تو میدون شوش ما سوار شدیم ایشون هم سوار شد. ولی شلوغ بود، هم من ایستادم تو مینیبوس امکان نشستن نبود، هم این پیرمرد با این قیافه نورانی با این عبا ایستاد، کسی هم تعارف نکرد این بیچاره پیرمرد حالا بشینه، عادی ایستاد، منم بغل دست ایشون ایستاده بودم. یک کمی که اومدیم جلو یادم نمیره، خب مینیبوس شروع کرد از این نوارای موسیقی و سر و صدا و بعضی چیزا پخش کردن. خب حالا کسی جرأت میتونست بکنه به این راننده بگه این کارو بکن نکن، بحث خاصی داشت. یه چند تا جوونایی هم بودن، اینا هم بدشون نیومد، شروع کردن همراه اون خوندن، دست زدن و یک بالا پایی میپریدن. دیگه مینیبوس بیشتر جا نداشت، اگه جمعیت فشرده نبود شاید یه اقدامات دیگه هم میکردن. دیدم این پیرمرد حالش منقلب شد، رنگ چهرش عوض شد، به راننده گفت که نگه دار من پیاده میشم. پیاده شد، منم به ذهنم زد پیاده شم، حالا ما یه تیکه رو با یه وسیله دیگه میریم. پیاده شد، من که پیاده شدم، دیدم این پیرمرد برگشت گفت من خونم تو عین الدوله است، ایرانه. گفتم کجا؟ گفت فلان کوچه. گفتم تو من خواهم کوچه برم. گفت ولی میدون چرا اینجا پیاده شدم؟ الان توی این مینیبوس من میدیدم فرشتگان عذاب داشتن همینجوری نازل میشدن، دیدم اگه یک کم دیگه بمونم این عذاب منم میگیره، لذا از این راننده خواستم که مینیبوس رو نگه داره پیاده شم. خوب کردی پیاده شدی، عذاب داشت همه رو میگیره. به این حدیث که برخوردم ناخودآگاه، من 18 سالم بود یا 19 سالم، یاد اون موقع افتادم، این پیرمرد مرد خدا، اون موقع که من این حدیث ندیده بودم و توجه به اینم نداشتم، حالاشم خیلی نمیفهمم، میخونم. کسانی هستن میبینن، دایه ای نداشت من دیگه، خدا به من بچه مثلا این حرفو شاید خواست ارشاد کنه، هدایت کنه، مثلا یه مطلبی فرمون داره. لقمان به پسرش میگه شخصی مثل یونس ابن عبدالرحمن که از صحابی خاص امامه، داره اینو برای ماها نقل میکنه که میگه اگر مجالسی دیدید که ذکر خدا نیست ننشینید. منتها مطلبی که اینجا برای من مهمه، فکر کنم شما دقت کردید، یک مجلس ذکر خدا نیست، دو مجلس معصیت خداست. چقدر فرق میکنه؟ چقدر فرق میکنه؟ خیلی. مجلس ذکر خدا نیست اگر اینه، اگه مجلس معصیت باشه چی؟ حالا اینجاست که باید یه حرفایی بزنم، یه کمی ممکنه سنگین باشه. ولی خب دیگه گفتن من میگم من چی کارم آقا. خب دقت کنید، ما یه وقت میخوایم در حد فقط احکام زندگی کنیم، یه وقت در حد اخلاق پله‌های معمولی، یه وقت در حد عرفان. انتخاب با خودتون. در حد احکام بخوای زندگی کنید، شما در قرآن انشالله به این بحث میرسیم، اصحاب یمین دارید، اصحاب شمال دارید، مقربین دارید، سابقین دارید. اینا همه یکی هم؟ خیلی درجاتشون فرق داره. شما اگر در دعای کمیل، در دعای روز عرفه، مگه به من و شما یاد ندادن بگیم خدایا ما را از احسن عبید قرار بده. احسن عبید، خود عبید بالاتر از عبده، عبید الهی، احسن عبید. خب اگر توقع اینه کسی فقط در حد احکام بمانه، احسن عبیده در حد احکام. آقا تو مجلسی که الان مثلا این معیارهای شرعی من انجام میدم، بالاتر از حد احکام اخلاقه. از نظر اخلاقی رعایت‌هایی باید بکنیم که در بعد احکامی ممکنه تکلیف نباشه، ولی باز اگر مثلا از نظر اخلاقی من در یک جلسه‌ای که ذکر خدا گفته نمی‌شود شرکت کنم، خیلی خلاف اخلاق نشده، ولی در مجلسی که معصیت میکنم شرکت کنم خلاف احکام شده. چون فقها میگن در مجلس معصیت شرکتش حرامه. خب حالا معصیت میکنن شرکت نمیکنن، معصیت نمیکنن ذکر خدا نمیگن، ولی وقتی ذکر خدا نمیگن من در اون شرکت میکنم، کار خیلی خلاف اخلاقی نشده، ولی خلاف عرفان که درجه بالاتر اخلاقه شده. این همینطوری میشه که مثلا کسی نماز خونده به طمع این که بهشت بهش بدن، خلاف شرعه؟ نه، خلاف شرع نیست، ولی خلاف درجات عرفانی هست یا نیست؟ اگر ذکر خدا، یاد خدا، توجهی به خدا، مناجات و ذاکرین که جلسه قبل خوندیم، یه تیکش رو تکرار کنم، و استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرک، این احکامه؟ اگر غیر لذت ذکر الهی من لذتی برام مطرح بشه، حتما حرامه؟ نه، ولی خلاف تعالی عرفانی است، خلاف مروت و بدکولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. اگر از این دید نگاه کنیم، در این بیان جناب لقمان نمیگه مجلسی که معصیت میکنن منشین، میگه مجلسی که ذکر خدا نیست منشین، چون عذابی که برای اونها، عقوبتی که باشه، فیعم و کم اهم، چه بسا این عقوبت عمومیت پیدا کنه شما رو بگیره. عقوبت مجلسی که ذکر خدا نیست چیه؟ غفلت خدا. عقوبت غفلت خدا به کجا میانجامه؟ به قساوت قلب، پله پله میبره. حالا جای آیه است. با این مقدمات در قرآن کریم سوره زمر آیه 22، این آیه رو قبلا از یه جهت دیگر یه قسمت رو خونده بودم، ولی همه آیه رو نخوندم. این قسمتی که الان میخوام بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، آیا کسی که یا اون کسی که الله شرح صدره، خدا شرح صدر بهش میده. یه بحثی هست در عرفان، میگن سالک مجذوب، مجذوب سالک، کدوم مهمتره؟ مجذوب سالک. امثال من حالا تو مرحله مجذوب سالک خیلی نمیتونم چیزی بگم، ولی تو سالک مجذوب اینو تکلیف داریم. فرقشو بگم، مجذوب سالک اول جذب میشه، مجذوب میشه. جاذب کیه که او مجذوبه؟ جاذب خدا. این تشبیهی که خیلی از عرفا کردن، من بگم تشبیه قشنگیه. عرفا میگن که نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را طالبن، الجنس مر الجنس یمیلو. الان شما یه مشت براده آهن، یه مشت برنج، یه مشت گندم، یه مشت کاغذ پاره اینجا رو میز بذید، یه آهن ربام بگیرید. این آهن ربا رو که بگردونی در بین اینا فقط اون براده های فلز میپرن به طرف آهن ربا. یعنی جاذب آهن رباست، مجذوب اون براده. اینو میگیره میکشه به طرف خودش. جاذب اصلی در عالم معنا که ما با هر راهی بخوایم بحث کنیم، با عقل بریم، عقل اینو ثابت میکنه، با دل بریم، دل اینو میپذیره، با آیات و روایات بریم که اگه لازم شد باید اینا بحث بشه، جاذب اصلی که از او بالاتر نیست خداست. خداوند بلا تشبیه این آهن ربای جاذبه عنایت الوهیه خودش رو وقتی به طرف ما سبلا میگیره، مثل همین طوری که آهن ربا رو به طرف این ظرف گرفتم، دانه های برنج نمیپره بالا، دانه های گندم نمیپره، براده آهن میپره بالا. بعضی ها این جاذبه حضرت حق اینا رو میپرونه به طرف خودش، اینو مجذوب میکنه، این میشه مجذوب. بعد از این که مجذوب حضرت حق شد، حالا سلوک را آغاز میکنه. اول جذب میشه، بعد سلوک شروع میکنه. میگن مجذوب سالک. مثلا مرحوم آقا جعفر مجتهدی رضوان الله تعالی علیه مجذوب سالک بود. سالک بود، ولی قبل از این که سلوک شروع کنه مجذوب شده بود. از 13-14 سالگی میسوخت. یه 13-14 پارچه آتش بشه، شما میدونید فؤاد، کلمه فؤاد که دل میگن، لغت فؤاد از چیه؟ فؤاد شعله گدازنده است. لذا دل رو فؤاد میگن، چون اگه دل دله باید آتش باشه. الهی سینه ایده آتش افر، در اون سینه دلی، وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوز. دل نیست، اگه دله باید یه پارچه آتش باشه. میگن از 13-14 سالگی میسوخت. حالا اینجا خیلی برای دهان من بزرگه، من نمیگم، نمیتونمم، نمیفهمم. حالا اگر به اندازه‌ای به ما یاد دادن یه چیزایی جایی خوندیم بعد شد بگم براتون، چرا خدا یکی رو جدا میکنه؟ اونو فرض کنید حالا ما هیچ نمیدونیم، حرفم نزنیم، ولی خدا جدا کرد. حالا که جدا کرد یه چیز دیگه میشه، او دیگه سر از پا نمیشناسه، این میشه مجذوب سالک. سالک مجذوب قبل از این که خدا او رو جدا کنه، مجذوب کنه، خودش شروع میکنه. یعنی این مقدار فهمیده باید به او برسن، لذا شروع میکنه سلوک رو. این کار رو میکنه، این کار رو نمیکنه، این جدیت رو انجام میده، میره جلو، میره جلو، تا میرسه به انشاءالله لقاب و وصل حضرت حق. حالا اونایی که خداوند بنابه جهتی درجه ای از درجات مجذوب سالک، هر درجه ای هست، خدا اینا رو جدا کرده، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. حالا خدا یه چیزی به این داده که اینو به بقیه نداد، شما با خدا که نمیتونی دعوا کنی. چرا عرض کردم فرض کنید نمیفهمیم، فرض کنید نمیفهمیم، حالا خیلی بحث داره. این یک درجه ای از اون درجه مجذوب سالکیه، یه درجه خیلی پایین. این درجه پایینی چیه؟ شرح الله صدره للاسلام، خدا نسبت به اسلام به او شرح صدر میده. پریشب یکی از دوستان از نیویورک زنگ زد، گفت شنیدم تلویزیون ایرانم نشون داده. گفتم من ندیدم. منقلب کرد، یه آتشی به من زد، از دوستان خیلی خوب ماست و نیویورک، خیلی متدینه. گفت فلانی عاشورای امسال یه قضیه‌ای بود، منهتن یه منطقه خاص نیویورک، لابد شنیدید یا بعضیاتونم دیدید، یکی از خیابونای اصلی منهتن در نیویورک که عریض‌ترین و مفصل‌ترین خیابونه، اینو در روز عاشورا از قبل شیعه ها میرن با پلیس هماهنگ میکنن، اجازه میگیرن برای دسته، اجازه میدن. شیعه‌های ایرانی، عراقی، لبنانی، پاکستانی، هندی، عرض کنم که تانزانیایی، کشورهای مختلف، اینا همه با هم دسته را میندازن. گفت امسال دسته شیعه روز عاشورا یه چیز عجیبی بود. گفت اولا جمعیت چشمگیر بود، خیلی عجیب. ثانیاً هم یه گنبد امام حسین درست کرده بودن، عده جوونا اینو رو دوششون حمل می‌کردن. یه پرچمی به نام پرچم از تبلفظ درست کرده بودن با یه حالت خیلی خاصی. خانم‌های جوان و آقایون جوانم حالا همه لباس مشکی، چیزایی هم دور دستشون بسته بودن، نوشته بود که هر کسی هم سوالی داره بپرسه. خب افراد می اومدن، شما چیه؟ خب آشنا نبودن، اینا هم توضیح میدادن. گفت یه صحنه رو که فیلم گرفتیم موجوده، اینو میگفت تلویزیون ایران هم نشون داده، چون نصف خیابونو برای این میرن بقیه آزاد. گفت یه خانمی سگ دستش بود، داشت پیاده میرفت، این نگاه کرد اومد جلو، یه دست زنجیر سگ دستش، با یه دست این پرچمی که به نام پرچم حضرت ابوالفضل، گفت اینه گرفته بود، میبوسید، عشق میریخت، میگفت من نمیدونم چیه ولی از این صداقت میباره. این چیه؟ حالا چرا این دلو تکون داده؟ منو به یاد یه قضیه دیگه انداخت. در 12 سال قبل بود، ایام محرم، اصفهان، یه صحبت میکردم، یک آقایی اومد به من گفت که پسر من در امریکا تحصیل میکرد، من رفتم مهمان پسرم شدم، توی آپارتمانی که پسرم زندگی میکرد همسایه‌هاشم امریکایی بودن، این پسرش رو صدا میکرد حسین. من از پسرم پرسیدم که اینا امریکایی نیستن؟ گفت چرا؟ گفتم مسلمونن؟ گفت نه. گفتم این برای چه اسم پسرش حسین گذاشته؟ گفت حالا از خودش سوال میکنیم. گفت برنامه گذاشته از خودش. گفت من یه سال اتفاقی کاری داشتم، به مناسبت کارم اومدم ایران، روز عاشورا بوده وارد شدم، از فرودگاه دیدم همه سیاه پوشیدن، همه تو سر کله خودشون میزنن، همه یه حالتی، ولی کلمه‌ای که میگن همه میگن حسین، حسین. این کلمه چنان تو دل من نشست، تصمیم گرفتم بچه دار شدم اسم پسرم بذارم حسین. روزا من هیچی نمیدونم ولی یه اسم خوشم میاد. اینا یک درجات نازله ای از مجذوب سالکه، درجات نازله. درجه بالا شمونه، وقتی یه نفر رو فکر میکنه این میارزه، یه آتشی بهش میزنن، یه شعله بر میشه. حالا آیهشو براتون میخونم، میسوزه. یه حالا که میسوزه، این سوختن حرارت میده، این سوختن نور میده، این سوختن روشنایی میده. ولی از درجه پایینترش بریم تا بالاتر، عکس العمل نسبت به این عنایت حضرت حق برای مجذوب سالک شدن به کجا میرسه؟ افمن شرح الله صدره للاسلام و هو على نور من ربه، هو على نور من ربه، ربش این نور رو بهش میده، رب این نور رو جلو پاش میگذاره، رب براش قرار میده. اما بعدش فویلون للغاسیت قلوبهم من ذکر الله اولائک فی ضلال مبین. ایوا، اینجاست که من بیچاره گرچه بخوام گریه کنم جا داره. دقت کنید، از قسمت اول این آیه من برداشتم اینه که امکان مجذوب سالک شدن برای همه هست. چرا؟ اول از کردم فرض کنید نمیفهمی، ولی حالا یک کمکی از قرآن بخوایم روشن کنیم. از کجا؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للغاسیه. اگر این نور برای همه نبود، ویل للغاسیه که اینجا معنی نداره. ویل للغاسیه یعنی چی؟ میگه این نورانیت که خدا میده، این افاضه رو که پروردگار انجام میده، این عنایتی که پروردگار میخواد در حق همه بندگان داشته باشه، فویل للغاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر اون دسته ای که در مقابل این افاضه و این نورانیت که میخواد مجذوب سالکش بکنه قلبش قسی شده. من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین، این دیگه زلالتش آشکاره. چون وقتی خدا داره حفاظه میکنه این قلبش قسی شده. اونجام گفت که قساوت قلب اگر یاد خدا فراموش شد، اگر سرگرمی های دیگه ایجاد شد. این آیه رو داشته باشید. بریم سراغ سوره انعام آیه 42 43 44 45 46. اگه بخوایم این آیات رو بحث مبسوط بکنیم که چند جلسه وقت میخواد، ولی فقط مختصری اشاره کنم. آیه 42: ولقد ارسلنا الى امم من قبلک. ما قبل از تو هم برای امتها رسولانی رو فرستادیم. ارسلنا الى امم من قبلک، قبل از تو هم. خود ارسال رسول حضرت حق در امتها نوعی افاضه حضرت حق است برای مجذوب سالک کردن. دارم این قوه آهن ربایی رو میفرستم، کیا میگیرن؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالزَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالزَّرَّاءِ، بأس زر، بأسا زر. در قاموس قرآن میگن که، و در لغت عرب میگن سختی ها، دشواری هایی که در جنگ به آدم میرسه اینو بأس میگن. مثلا در راه خدا لازم شده بره جهاد کنه، بدنش زخمی شده، آسیب دیده، مثلا عضوی رو از دست داده، این دشواری ها و سختی هاییست که در جنگ فی سبیل الله. زرا گرفتاری ها و مشکلاتی که در امور معمولی هم برای انسان پیش میاد. اخذناهم بالبأساء والضراء، یه افاضه دیگه پروردگار از الطاف خفیه الهی که همون جاذبه برای مجذوب سالک شدن، اینا رو دوچار گرفتاری میکنیم، بأسا و ضراء بهشون میدیم، دوستشون داره، اینا رو گرفتاری همچه حالتهایی میکنیم. چی بشه؟ لعلهم یتذرعون، باشه به یاد ما بیفتن، تذرع حریم ما پیدا کنن. خوب دقت کنید، کسی که هیچ مشکلی در زندگی نداره، آیا میگه الان بعدش میگه هیچ مشکلی نداره، هیچ گرفتاری نداره، در اثر شدت خوشی خدا یادش میره، چون همه حرفا اینه که ذاکر الهی باشیم. میگه چون دوستشون دارم رسول میفرستم، تو امتها عامل تبلیغ قرار میدم، اینا رو دوچار یه گرفتاری ها میکنم، در اثر اون گرفتاری متوجه بشه، غفلت رو فراموش کنه. لعلهم یتذرعون. مثال من خیلی کودکان است، من خجالت میکشم اما مجبورم این مثال ها رو گاهی میزنم. مثلا ببینید، بیمارستان ساختن، درمونگاه هایی ساختن، مراکز واکسیناسیون گذاشتن که از برخی بیماری ها نکنه خدایی نکرده شما مبتلا بشید پیشگیری کنن. من اینقدر سرگرم خوشی و عیش و نوشم اصلا یادم میره باید برم واکسن بزنم، غافلم، الان حالم بده باید برم بیمارستان بخوابم، این غفلته. حالا اگه این درد بیماری شدید شد، یه عامل یاداوری که برم بیمارستان میشه یا نه؟ بله، درد شدید شد دیگه، من در اثر خوشی میگم من کسی حواسم نبود برم واکسن بزنم، بعدم که بیمار شدم در حالت عادی اصلا حواسم نبود پاشم برم بیمارستان، الان دیگه این درده نمیذاره. خدا میگه در حالت عادی قلبتون، نفستون، چیستی اون هستیتون باید شما رو بیاد خدا بندازه، علاوه به ذکر الله مطرح بشه. حالا چون دوستتون دارم غافل میشید، شما رو دچار ذرا و بعصا میکنم، این ذراب و بحثا شما رو بیاد بندازه، بیایید در خونه من ناله بزنید، تضرع کنید، خضوع و خشوع پیدا کنید، که این تضرع و خضوع و خشوع در درگاه الهی سرمایه ایست که با هیچ چی نمیشه عوض کرد، چون انسان رو مجذوب میکنه و اگر مجذوبم نشده سالکی میشود که با این سلوک به درجه جذب میرسه. چرا امیرالمؤمنین میگه سلاح حلبکا؟ اسلحه هست که انسان میتونه به اونجاها برسونه، ولی حالا اینجا به بعدش رو دقت کنید. آیه 42: و لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبعصاء و الذرا لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فلولا پس اگر که نباشد اذ جاءهم بأسنا تضرعوا وقتی بأس من اومد براشون تضرع نمی کنند بلا تشبیه اینجوری بگم آقا دردش بالا گرفت و اگر کسیست با وجودی که این درد بالا گرفته است بازم حاضر نیست برود بیمارستان خود را معرفی کند این چجور آدمیه؟ قرآن می فرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم اینا می دونید چرا اینجوری هست؟ قلبشون قسی شده اول آیه 22 سوره زمر اگر افمن شرح الله صدره للاسلام و هو علی نور من ربه با این حرف چون قصد قلوبهم هست از این نورانیت برخوردار نمیشه دو اگر ما بأسا و ذرا قرار میدیم باشد که تضرع کنن چون قصد قلوبهم هست تضرع ندارن پس قساوت قلب در مقابل افاضات حضرت حق انسان را ناسپاس قرار میده وقتی ناسپاس شد نه تنها مجذوب سالک نمی شود سالک مجذوبم نمیشه لذا میمونه حالا آیه رو ببینید ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون حالا که قساوت قلب پیدا کرده ما کانوا یعملون کارهایی که داره میکنه زین لهم الشیطان شیطانم حرفایی که این 13-14 جلسه راجب کار شیطان گفتیم شیطانم هی تزیین میکنه نه آقا کارت خوبه آقا ببینید هی میخواد از افاضات الهی فرار کنه خدا سر راهش یه عالم ربانی قرار داده قدر ناشناسی میکنه توی سبک عرفانی شما اگر تو حالات مرحوم آقا جعفر مجتهدی مطالعه کرده باشید من جمله این قضیه رو بسیاری از کسانی که از خصیصین ایشون بودن نقل کردن تو این کتاب لاله از ملکوت هم چاپ شده چون دیگه چاپ شده من میگم خیلی ها نقل کردن مثلا طرف میگه 40 شب چهارشنبه رفتم مسجد جمکران ناله زدم یه زنده دلی رو سر راه من قرار بدید کمکم کنه میگه بعد از 40 شب دیدم که در خونه من در میزنه حالا من این 40 شب رو میرفتم با این نشانی ها اینا از دوستان خود من هم من دیدم میگم همینجوری بی مدرک حرف نمیزنم میگه به احدی نگفتم برای چی میرم جمکران وقتی به احدی نگفتم فقط تو ذهن خودمه درست شب 40 تموم شده برگشتم اومدم تو خونه در خونه در زدم اومدم دم در آقا جعفر مجتهدی سلام علیکم 40 شب خواسته بودی کسی کمکت کنه به من مأموریت دادم بیام سراغت این کار رو بکن خداحافظ رفت خب من فهمیدم نشانیه دستشو گرفتم دامنش گرفتم کجا گفت نه مأمور بودم اینو بگم رفت تا 5 سال دیگه ندیدم هجران بعد از وصل سوختم این 5 سال آتش گرفتم خودمو به در دیوار میزدم چی شد 40 شب چهارشنبه ناله زدم رفتم گفتم اومدی ولی حالا که اومدی چرا گذاشتی رفتی بابا طاهر چه زیبا میگه تو زلفانت بود تار ربابم تو که با من سر یاری نداری چرا هر شب آیی به خوابو کنایه است میگه خودتو نشون دادی به من دوتا زلفت تار رباب شد که دل منو برده حالا هم که منو گذاشتی رفتی ولی چرا هر شب به خوابم میای بیشتر آتشم میزنی این به خواب اومدن در اینه که بسوزونه میدونی برای چی؟ یکیش اینه میگه میخوام ببینیم چقدر بای میستی چقدر عاشقی ما گداخته ها رو میخوایم ما سوخته ها رو میخوایم ما میخوایم جدا کنیم ما ناز پرورده تنعم نبرد ره به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد اینجا مطرحه باید یه مقداری استادگی نشون بده حالا این طرف میاد میگه من سر راش قرار دادم. آقا قدر نمیدونه، شیطنت میکنه، برخوردای عجیب و غریب انجام میده، میگه نه حالا حالا باید خیلی اون جلسه عرض کردم این طلا رو گذاشته تو کوره، هر چی حرارت داده میبینه فعلا در حد یه طلای 13-14 عیاره، میگه نه حالا حالا حرارت بده، هنوز باید آتش ببینی، هنوز باید پخته بشه، حالا حالا به درد نمیخوره. آیه رو ببینید، و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. شیطان میاد سراغش، به جای این که بگه بچسب بگیر برو ناله بزن، او رو از او جدا میکنه. وقتی جدا میکنه کارهای خودشو به نظرش سینت میده، تزیین میکنه، دلش هم به این خوشه. فلما نسو ما ذکروا به، خدا میدونه وحشت داره، کم کم شیطان تزیین کرد، دلش خوش شده به کاراش، تضرع در مسیر الهی هم نداره. نسو ما ذکروا به، اونی که به او تذکر داده شده باید متذکر باشه، توجه کنه، بیاد خدا باشه، اینو فراموش کرده. وقتی اینجا شد حالا کار اونوری خدا شروع میشه. فتحنا علیهم ابواب کل شی، همه چیزو به روش باز میکنیم، میدیم بهش، پول میدیم، ثروت میدیم، مقام میدیم، امکانات میدیم. این ابواب کل شی، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو تو المیزان قوغا کرده زیر این آیه، نگاه کنید، میگه در همه چیزو به روش باز میکنیم، میگه در باغ سبز باز شد، همه چیزو بهش میدیم. حتی اضافرهو به ما اوتو، به خاطر این چیزایی که به او داده شده چی میشه؟ خوشحال. به ببین، شما رفتی هی گریه کردی، نصف شب نماز شب خوندی، چقدر گرفتاری داری؟ منو ببین، اصلا ول کردم، همه چیز داره برای من میاد، او رو دارن میسوزونن، او رو دارن رشد میدن، تو رو دارن به استدراج، هر دو از طرف خداست. خودش میگه دیگه، آیه نمیگه فتحنا، ما باز میکنیم، ولی بر مبنای چی؟ اولی رو بر مبنای اینه که حاضره بپذیره، دومی رو بر مبنای این که فراموش میکنه، یاد خدا رو کنار میزنه. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. میگیم حالا بتازون، بغتة یه دفعه بیخ خرشو میگیریم، میگیم حالا بفرما چیکار داری میکنی؟ با چی در میافتی؟ با خدا؟ با اولیای الهی؟ لذا من خودم با این گوشم از بعضی از این اولیای الهی شنیدم، بعضی از این حرفهای عالم معنا را برای عموم نگید. پرسیدم آقا چرا؟ گفت اینا یا نمی فهمن، در اثر نفهمی تعجب میکنن و رد میکنن، یا لجبازی میکنن رد میکنن، مستحق اخذ الهی میشن برای بلا. دل آدم بر اینا میسوزه. به این دلیله که هر کرا اسرار حق آموختن، مار کردند و دهانش دوختن. آن را که خبر شد خبری باز نیامد، ولی اون را که خبر شد اگر ببیند در شما زمینه است، خبر رو براتون باز میاره. نکنه من از اونایی باشم که سالها در کنار یه همچو فردی زندگی میکنم ولی خبرش رو برای من باز نمیاره. اینو آیه داره میگه. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، اون قومی که ظلم کردن، یعنی اینجوری ناسپاسی کردن، قد ندانستن، ای بهره رو نبردن، پس بریده شد دنبالش. یعنی توفیقات بعدی، اونایی که پشت سر باید بیاد، همه از بین میره. والحمدلله رب العالمین، الحمد خدا را که این نظام رو قرار داده که حساب و کتاب داره. دو تا آیه اجازه بدید دیگه این جلسه، برای اینکه بحث کافی باشه خستتون نکنم. از سوره مبارکه حج آیه 53 و 54. آیه 53 باید آیه 52 شو توجه کرد. اون آیه ایست که و ما ارسلنا من قبل که من رسول و ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيه، همون آیه خاصی که سلمان رشدی هم این آیه رو مطرح میکنه، اون جسارت رو به مقام پیغمبر میکنه. اگه آیهش رو بخوام بحث کنم با تمام اون ضوابطو بگم، این آیه رو فعلا حرف نمیزنم که بعد روش بحث کنیم. اما آیه 53 رو بذار بگم، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن. خدا میگه ما اینجوری قرار دادیم، سنت ماست، ما یه قانون گذاشتیم، اگر آیه قبلی هر رسولی میفرستیم شیطان میخواد شیطنت رو بکنه، شیطان میخواد بیاد حتی تو وحی پیغمبر دست ببره، ولی نمیتونه. سلمان رشدی میگه میتونه این کار رو میکنه، قرآن میگه نمیتونه، میگه شیطان میخواد این کار رو بکنه، شیطان حتی میخواد بره تو وحی دست ببره، میخواد یه کار دیگه بکنه. خدا میگه ما این کار رو کردیم، یعنی ما شیطان این قدرت بهش دادیم. خب چرا دادیم؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن، تا شیطان قرار بده الغا کنه فتنشو شیطنتشو. برای کی؟ للذین فی قلوبهم مرضون والغاسیت قلوبهم. اینجا دوتا رو با هم آورده، للذین فی قلوبهم مرضون والغاسیت قلوبهم، کسانی که هم مرض قلب دارن هم قساوت قلب دارن. فرق مرض قلب و قساوت قلب رو گفتم دیگه، اجازه بدید تکرار نکنم. پس اگر کسی به فکر اصلاح قلب نبود، حدیث هم خوندم، مجلسی که ذکر خدا در اون نمیشه، در اون زیاد رفت آمد کنید، قساوت قلب میگیره، که قساوت قلب از مرض قلب بالاتره. عواملی که انسان از یاد خدا غافل میکنه، اینا مرض قلب میاره، اینا قساوت قلب میاره. وقتی قساوت قلب شد چی میشه؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض والغاسیت قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید. اما آیه بعد، ولیعلم الذین اوتوا العلم، اما اونایی که قساوت قلب ندارن، اونایی که مرض قلب ندارن، اونایی که بهشون علم داده شده. حدیثی که خوندم یا جمله‌ای هم که از جناب لقمان خوندم، گفت در مجلسی که ذکر خداست بنشینید، اگه عالمید به علمتون افزوده میشه، اگه جاهلید به شما یاد میدن. پس لازمه اوتول علم اینه که اهل ذکر باشیم، به اون معنی. پس اگر کسی اهل ذکر شد، فلیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به و تخبت له قلوبهم. اما اونایی که این علمو دارن، اونایی که اهل ذکرن، اینا میگن انه الحق، میگه اینا همه حق، ممنونم خدا که سر رام قرار دادی، من ربک فیؤمنوا به، ایمان به او میارن، و تخبت له قلوبهم، قلبشون خاضع میشه، خاشع میشه، در مقابلش تسلیم میشه، سر فرود میاره. و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، مجذوب سالک. ان الله لهاد، ان بعدش هم له، به درستی که الله لهاد، هر آینه هدایت میکند، الذین آمنوا، کسانی را که ایمان آوردن، الی صراط مستقیم. اما آیه بعدش رو بخونم، ولا یزال الذین کفروا فی مریت منها حتی تأتیهم الساعه بغتتن او یأتیهم عذاب یوم عقیم. این آیه بمونه، فقط اشاره کنم. خب چی شد؟ جمع‌بندی کنم. ما خودمونو بشناسیم، کی هستیم؟ حقیقت ما نفس ماست. نفس ما میتونه عرشی رحمانی باشه، میتونه فرشی شیطانی باشه. پس نفس که هست اینگونه هست، چیستیش؟ عرشی رحمانی، فرشی شیطانی. چه باید کرد؟ باید کاری کرد که عرشی رحمانی بشه. برای عرشی رحمانی شدن چه باید کرد؟ باید ذاکر الهی شد. نشانه ذاکر الهی چیه؟ حرفایی که اون 13-14 جلسه زدیم. عاملی که در درون انسان رو ذاکر بار میاره یا انسان رو غافل بار میاره، قلبه. به این جهت هم قلب میگیم، چون قلب منقلب میشه، حالی به حالی میشه، این وری یا اون وری، کدوم طرفی. اون طرف میشه سلیم، قلب سالم، این طرف میشه مریض و قسی، قسی القلب و مریض القلب. برای این راه عملی چیه؟ آقا مجالسی که یاد خداست دست کم نگیری. به شما میگم عزیزان، به خدا به عنوان تکلیف میگم، دوستانی که رفتن دیدن توی این کشورهای غربی 200 مایل 300 کیلومتر راه رو میکوبن میرن به یه جلسه ای برسن که 20 تا با هم بشنن یه دعای کمیل بخونن. 200-300 کیلومتر راه رو میکوبن برن یه جایی بشینن که مثلا اونجا یک موعظه‌ای به جایی بشه، یه حدیثی براشون بخونن. حالا به لطف الهی این سالا یه کمی زیاد شده. اون سفر اولی که من امریکا بودم، خدای من شاهده، بعضی از اونا توی حسینی هم اومدن، بعدها به بعضی دوستانم تو جلسات خودشون گفتن. اینا گاهی تو جلسه، حالا استاد دانشگاه، پزشک متخصصن، مهندس رده بالا، تحصیل کرده های قویه تو رشته های مختلف علمی و اقتصادی و چهره های فعال و قوی، مثلا تا چه حد موفرن. لحله می زدیم یه جلسه ای که 4 کلمه از دین برای ما بگن. سال اول که با اینا می نشستم، میدم اول تا آخر جلسه اینا عشق می ریزم. جلسه ای که من خواستم با اینا خداحافظی کنم بیام، خدای من شاهده، زار زار گریه می کردن. گریه شون چی بود؟ می گفتن شما ما رو بیاده اون عالم انداختید، حالا برید ما چیکار کنیم؟ من بدبختی 4 کلمه آیه حدیث براتون میخونم. عزیزان من، قدر مجالس رو بدونید، قدر حرم امامان رو بدونید، قدر امامزاده ها رو بدونید، قدر افرادی که میتونن شما رو بیاد خدا بندازن بدونید. همچو افرادی پیدا میشن 200-300 کیلومتر را رو میکوبن برن یه مجلسی 4 کلمه از خدا پیغمبر بشنون. بیخ گوش ما جلسه است نمیریم، یا بریم خودمون رو سرگرم کار دیگه میکنیم، تو جلسه نمیریم گوش بدیم. بابا اینا عذاب داره، والله اینا کتک داره. بریم قدر بدونیم، کاری نکنیم نعمت ها رو از ما بگیرن. والله رو وظیفه میگم، چند بار گفتم بازم میگم، تو این تهران چقدر جلسه سطح بالا بود، امثال مرحوم آشام تقی آملی ها، مرحوم آیت الله آشتیانی ها، مرحوم رفیعی قزوینی ها، مرحوم آقای یاسری ها، مرحوم علامه شعرانی ها، اینا هر کدومشون الان اگر والا بنده که اگه بخوام در به در تو حوزه های علمیه بگردم مثل بعضی از اینا شاید پیدا نکنم. کجا رفتن اینا؟ چی شد جلسات؟ کاری نکنیم طبق این آیات خداوند افاضه میکنه. قدر ناشناسی کار رو به اونجا میرسه، مریض القلب و قسی القلب میشن. مریض القلب و قسی القلب، افمن شرح صدره للاسلام و هو على نور من ربه، هم که باشه فویل لل آسیت قلوب. خدایا تو رو به خدایی خودت، به عنایت خاصه خودت، به رحمت خودت، به عنایت خودت قسمت میدیم، ما رو به حال خودمون با مگذار، زنده دلان ارزنده رو سر راه ما قرار بده، قلب ما رو به نور ایمان روشن و منور بگردان، توفیق جذب حریم قرب خودت به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق درک ظهور امام عصر به همه ما عنایت بفرما. امر فرج اون حضرت برسون، اموات و ذوی حقوقمون ببخش، ما رو عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران، جوانهامونو در پناه امام زمان محافظت بفرما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.